بالاخره یه بخشش برمیگرده به آلایندگی دیگه.
آلایندگی گفتم اگه آلایندگی رو پاس نکنه اصلا اجازه شما رو گذاری نمیدیم، یعنی مطمئن باش هیچ گونه لابیگری تو این قسمت نمیشه.
یعنی چند تا خودرو واقعا تونستن این تست رو پاس، یعنی نتونستن این تست رو پاس کنن و اجازه گیری
چند تا خودرو نه، چون مواردی که ما نمونه برداریم، یعنی از یه خط تولید وقتی نمونه برمیداریم اگر دوچار اشکاله اینو برگشت میدیم، اجازه نمیدیم تا مشکلش حل بکنه. یعنی این یک دستور عمل داره بر اساس اون، ولی هیچ خودرویی غیر از استاندارد اصلا شمارگذاری نمیشه. اینی که بیاد در مرحله مصرف دو سال سه سال بگذره از استاندارد خارج بشه، اون یه بحثی که از طریق مراکز معاین فنی انجام خب میشه.
اونم بحث فلرینگ ده مدعی هستن که خودرویی که در کشور داره تولید میشه
آلایندگی نداره،
مطابق استانداردهای روز
استاندارد اروپا. نه نه نه، استاندارد یورو 4.
بله دیگه، استاندارد
یورو 6 تو اروپا سوار یورو 6.
خب میفهمم اصلا چرا یورو 6، چرا الان یورو 4 ما باید استاندارد باشه؟ چرا ما نباید یورو 6 چرا ما نباید خودرو یورو 6 تو اینجا سوار شه؟
از ابتدای سال 1400 اینم توی قانون هواپیما دیده شده، از ابتدای سال 1400 خودرو باید مطابق استاندارد روز اروپا تولید بشه.
نه من امروز دارم میگم، ما رو
لطفاً سازمان فرام نیست آیه، ما که یه دفعه نمیتونیم بپریم که ما بسیار واقعی نبری قدمامون رو باید
برسن. ما میتونیم امروز خودرو یورو 6 رو مصرف کنیم، چرا نمیتونیم مصرف کنیم؟ چون خودروساز انحصاری و دولتی است. اگه انحصاری و دولتی نبود ما امروز میتونستیم خودرو یورو 6.
شما اگر بر اساس واقعیت ها برنامه‌ریزی و تصمیم گیری نکنید به جا نمیرسید. اگه قرار خیلی رویایی بگین خودتون به خودتون اقتصاد دولتی نمیتونیم به اون گاما برسیم. من بر اساس شرایط امروز باید برنامه‌ریزی کنم، وگرنه من نمیتونم بگم خودروی یورو 6 بیار اینجا، نمیدونم سوخت یورو 6 بیار، ولی شرایط کشور خودم باید در نظر بگیرم برنامه‌ریزی بکنم. بر اساس مو قبلا استاندارد
یورو 6 شما چرا میرید تو موزه پاسخگویی؟ الان اعتراض من که به شما نیست.
نه ببینید، ما
من میگم یک کسی قدرت داشته تو کشور که بگه استاندارد روز خودرو باید امروز یورو 4 باشه در حالی که میتونه نباشه. چرا ما باید امروز در 1398 خودروی سوار بشیم که استاندارد روز دنیا نیست؟ چرا؟ برای اینکه خودروساز ما که دولتی است و انحصاری است ممکنه قادر نباشه اون استاندارد رو تولید کنه. خب این عرض بنده است. حالا شما میگید من این یورو 4 رو با دقت و کفایت کنترل میکنم، میگم اصلا مسئله ما این نیست آقای علیزاده، شما کارتون رو با کفایت انجام میدید.
نه اصلا بحث
من باور کنید اصلا اعتراض به شما
اصلا بحث من نیست. من
میگم اعتراضم به کسیه که قانون گذاشته در کشور که ما باید امروز در 2019 در آستانه 2020 خودرو یورو 4 سوار بشیم. چرا؟ برای اینکه خودروساز دولتی و انحصاری است و میتونه زورش بره سر
خودرو یورو 4. اصلا اختلاف آلایندگی با خودرو یورو 6 خیلی بالا نیست که اینقدر اثرگذار باشه. ببینید تداوم استاندارد بودن خودرو مهمه.
حالا گیرن
که فیلتر دوده
مهمه دیگه آقای
نه ببینید وقتی کاتالیستی که روی خودرو نصب میشه بعد از یک سال معیوب بشه و این تعویض نشه، این انتشار آلودگی میکنه. بعضی کانیستر کشون اشاره کرد، وقتی کانیستر رو از خودرو خارج میکنن این دوچار مشکل میکنه.
شما مگه خبر ندارید یه خودروسازی چند وقت پیش یه نامه زد به سازمان محیط زیست که ما فیلتر خودرو رو حذف کنیم؟
خب قبول نکردیم، یعنی دولت رو مجاب کردیم. یعنی دولت رو
پس من عرضم اینه که وقتی خودروساز انحصاری و دولتی است،
آقا شرکت فولکسواگن مگه این کارو نکرد؟ ببینید اونا خودروساز دنبال منافع خودشه، کاملا حرف شما درسته. خودروساز موتورسیکلت ساز اصلا بنگاه اقتصادی خصوصی دنبال منافع خودشن، سعی میکنن طوری کار بکنن که هزینه کمتری.
خب حرف همینه، الان رسیدیم به جایی که ایشون صحبت کردن.
این میگم یه بحث طبیعیه.
فولکسواگن تخلف کرد، وقتی که جریمه شد سهامداراش زیاد ضرر و زیان دیدند.
بله.
اما شما صنایع دولتی رو وقتی جریمه کنید، آنهایی که دارن اون خودروسازو یا اون صنعت دولتی رو یا اون بنگاه اقتصادی دولتی رو اداره میکنن،
آخه دولتی نیستن،
متضرر نمیشون.
دولتی نیستن الان پالایشگاه، الان پالایشگاه تهران خصوصی شده، خیلی از پالایشگاه خصوصی شدن. ببین الان ما برای اصلویه فلرین که اشاره کردیم،
من خصولتی رو عرض نمی‌کنم.
نه نه، برای اصلویه من اشاره کردم، بس فلرین.
من خصولتی هم همون دولتی هستن.
حالا فلرین که اشاره کردیم، ما تو اصلویه الان اصلویه رو با توجه به مشکلاتی که برای شهر داره کارگروه ملی تشکیل شد، مصاحبهش اخیرا داره، اینها رو الزام کردیم به زیرو فلرینگ، یعنی زیرو فلرینگ رو حذف بکنن. تو تمام دنیا این نیستن که برای فلرینگ اصلا استاندارد ندارن.
آقای گل‌علی‌زاده، شما معتقدید که پتروشیمی ها با تغییر دولت ها مدیران عاملشون عوض نمیشن؟
یعنی اصلا پتروشیمی ها رو اتفاقا کاملا ما داریم مهار میکنیم. الان پتروشیمی ها از نظر
نه جواب سوال منه بدید، معتقدید که یه پتروشیمی وقتی دولت عوض میشه مدیران عاملش عوض نمیشه چون خصوصیه؟
من خیلی اطلاعات روی مالکیتشو ندارم، ولی خب روی عملکرد زیست محیطیشون.
من تعداد پتروشیمی کشور گفتم دیگه، 84 تاست و گفتم که 10 تاش 95% درصد محصول تولید میکنن، که تولیدشون 95% درصد فراورده است و اون 74 تا 5% تولید مثلا از هاروارد متخصص آوردن اقتصاد صنایع پایین دستی پتروشیمی رو شفاف کردن. مالکش
هر کی باشه. نه. ما باید نگاه کنیم بر آلایندگیش.
نکته همون بحث خصولتی بودنشه و گره کار الان همینجاست. حالا الان من میخوام یه چیزی بالاتر از این بگم و اونی که الان نکته‌ای که آقای اتفاق گفتن اگر بخوایم دربارش بحث کنیم واقعا به بنبست میرسیم. یعنی خب آقا پس ما بعد از 4 دهه اقتصادمون 90% دولتی است، پس نمیتونیم کاری کنیم.
چند درصد در آن دیگه فهم دارن آقای؟
میخوام بگیم همون، میخوام بگیم که الان این نباید باشه. میخوام بگیم علارغمی که اقتصاد ما دولتی است، علارغمی که ما هر جوری بریم به یک دیوار بتونی میخوریم که نمیتونیم کارش بکنیم، تا زمانی که به این سمت بریم، چون ما چقدر قانون تصویب کردیم، ما اصل 44 رو 3 بار اصلاح کردیم، ما قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر رو 2 بار 3 بار اصلاح کردیم، اما تولید ما رقابت پذیر شده. یعنی یه اصطلاحا میگیم یه دوره همیه با هم تو، حتی اون بخش خصوصی مونم وقتی محیط زیست میره جریمش کنه. من مثال زدم برای آقای بازگیر، چون این اتفاق برای خود آقای بازگیر زمانی که مسئولیت داشتن افتاده. یه بخش خصوصی که واقعا شما اومدید جریمش کنید از ابزارهای قدرت خودش استفاده کرده، یه عده‌ای رو بسیج کرده که نذارم جو تعطیل. چرا؟ چون تولید میخوابه. آقای بازگیر توی همچین فضایی که تقریبا میشه گفت به هر طرف که بری به دیوار میخوری و اون وقت اینجا مردم هستن که متضرر میشن، خسارت بالغ، یعنی به اندازه یارانه سال مردم خسارت دارن میبینن به خاطر آلودگی. توی همچی فضایی باید چیکار کرد؟
آقای راسخ، ما هم همه حرفایی که آقای اتفاق و دوستان دیگری در این خصوص زدن یا آمارهایی که میدن، اینا رو که ردشون که نمیخوایم بکنیم. بله. یا مثلا از چیز خاصی که نمیخوایم دفاع بکنیم.
بله.
ببینید، شما فرمودین که بانک جهانی اومده یه عدد آماری داده. بله. گفته که اینقدر آلودگی خسارت میزنه. اون بخشی از آلودگی ها رو سنجش کرده که قابل تبدیل به دلار هستن. ما فرض فرمایید یک انسانی که فوت میکنه، اگر زنده میموند نتیجه فعالیتهاش، اون انتفاعی که از به اصطلاح فعالیتهای بعدیش به دست میومد رو کجا داریم؟ اون شادابی که از جامعه گرفته میشه، اون ارزم شما خسارت هایی که به لحاظ روانی زده میشه، ارزم شما داستان هایی بعدش، اونا رو کجا حساب کتاب کردیم؟ ما هم قبول داریم که آلودگی بسیار هم بر مردم هم بر سلامت مردم تأثیر میذاره و ضرر و زیان میزنه، هم بر زیر ساخت های زیستیمون، بر فضاهای سبزمون، گیاهانمون، درختانمون، پرندگانمون. الان تو این شهر به اصطلاح که یه زمانی پر از انواع پرنده بوده، به قول من خیلی ها دیگه نمیتونن زندگی کنن. عارضم حضور شما، هم بر میراث فرهنگی و طبیعی و زیرساخت هامون تأثیر میذاره و خلاصه خیلی داستان های مختلف داریم. ما این بخشش رو قبول داریم. اما یه جمله آقای دکتر گل‌علی‌زاده گفتن، جمله صحیحی هستش. ما ببینیم چقدر این اقتصاد دولتی در آلودگی سهم
چقدر داره. آقای
چقدرش سهم داره؟ من عرض کردم خدمت شما، ما فقط دو بار فهرست منابع آلاینده رو بررسی کردیم، دوباره ناقص. الان داره انجام میشه، واقعا باید در این آمار جدیدی، اطلاعات جدیدی که داره میشه به ما گفته بشه که فرض بفرمایید خودروها چقدر نقش دارن، این مدل خودرو چقدر نقش داره، این مدل، این صنعت چقدر نقش داره، اون یکی مثلا استفاده فرض بفرمایید صنف، مثلا عرضم حضور شما فلان سنفی که فعالیت میکنه چقدر نقش داره. یعنی اصلا اینها باید به اصطلاح چیز بشه که بریم سراغشون. من عرض کردم یک باری هستش، این بار یه بار سیالیه، به هر طرف میشه قلش داد عرضم حضور شما و نهایتا هر کی میتونه بندازتش گردن اون یکی. یک مطلب اینجا من خدمت شما میگم، ببینید خودرویی که تولید میشه علاوه بر استاندارد آلایندگیش، یعنی اینکه یورو 4 یورو 2 یا نمیدونم یورو 6 یا هر چی که هستش، علاوه بر اون کیفیت سوختی که درش مصرف میشه، میزان استفاده‌ای که ازش میشه، هرچی پیمایشش بیشتر باشه آلودگی بیشتر ایجاد میکنه. شما فکر کن استانداردترین خودرو روز با کیفیت ترین سوخت دنیا اینجا باشه. من عرض کردم ما 10 میلیون نفرمون بیشتر از 80 میلیون نفر توی کشور همسایه‌مون داره استفاده میکنیم. سرانه مالکیت خودرو در این کشور بین 3.5 تا 4 تا در به اصطلاح برای هر 10 نفره، 3.5 خود رو ما به ازای 10 نفر داریم، اونا 5.5 تا 6 تا دارن. پس چجوری؟ یعنی اونا ندارن که استفاده نمی کنن، فقط ما داریم، همه تک سرنشین سوار میشیم، میخوایم مغازه هم بریم با خود رو میریم. این یه بخش داستانه که وقتی که ما بحث های محیط زیستیمون رو میبریم به سمت مشکلات اقتصادیم رو میاریم توش قاطی میکنیم. آقا این مال این صنعت، اون مال اون مالک، اون بحثی حرفا، همراهی و مشارکت عمومی جامعهمون رو از دست میدیم. ببینید من عرض کردم خدمت شما، ما اول بحث که اومدیم اینجا قبل از اینکه شما برسید، ما زودتر از شما مجری رسیدیم آقای یوسف. خب اینقدر اینجا هوا گرم بود مجبور شدیم هم از لباسامون کم بکنیم هم خواهش کنیم که اینجا رو به اصطلاح یه مقداری حرارتش رو پایین بیارن. آیا تو کشورهای دیگه هم این شکلی هستش؟ ما خونه هامون رو، اداراتمون رو، محیط های کاریمون رو اینقدر گرمش میکنیم؟ میدونه هر یه درجه گرمایی بیشتر چقدر سوخت فسیلی باید در به اصطلاح جاهای مختلف سوزونده بشه،
الان مردم
آلودگی ایجاد بشه. من نمیخوام بگم،
یعنی میفهمید الان سهم مردم در
میخوام
بالاتره، پس بنابراین مشارکت عمومی
میخوام بگم همه
دغدغه،
میخوام بگم همه دغدغه مندان حوزه محیط زیست بحث ها و مسائل رو باید به شکلی مطرح بکنن که ولو کوچکترین منبع، کسی که کمترین یک اپسیلون تأثیر داره، اون احساس براءت از خودش نکنه. من نوعی اگر مالکی خودرویم، ازم شما احساس نکنم حق دارم از این خودروم هر جور بهره بگیرم. من عرض کردم علاوه بر استاندارد آلایندگی خودروها و کیفیت سوخت، نوع رانندگی، میزان استفاده از اون، نوع نگهداری از خودرو، یکی از خودروشو خوب نگهداری میکنه دیر آلاینده میشه، یکی از ارزم با شما خودروشو درست استفاده نمیکنه، نوع مثلا تعویض نمیکنه، بعد از 4 سال، بعد از 2 سال، بعد از 8 سال میبینی اصلا دیگه سراغ داستانهای دیگه نمیره. اینا یه داستانه. میخوام یه چیز دیگه بگم، اصلا این بحثو من بذارم کنار.
اجازه میخوام میشه کنار گذاشت،
اجازه میخوام یه
آخه نکته که مردم رو میفرمایید، مردم که هر جوری
بس مردم
تو قالب بریزید که تو قالب شک میگیرن، که یعنی مردم که الان تو محدوده زوج و فرد رو میکنیم طرح کاهش، مردم مجبورن تبعیت کنن، طرح ترافیک رو عوارضی میکنیم، مردم مجبورن تبعیت کنن.
من نوعی موافق این طرح
بخش
نیستم.
خصوصیه،
من موافق محدودیت ایجاد کردن برای مردم.
آخه کردیم این کار رو
نیست، نکردیم،
داریم مدافع دفاع اصلا میکنیم.
آقای راسخ عزیز، الان محدودیت رو خیابان‌های این شهر دارن اعمال میکنن، نه طرح ما و به اصطلاح پولی که ما به عنوان طرح ترافیک میگیریم. الان خیابونا پرن، شما وسط طرح ترافیک برو تا جایی که جا داشته، یعنی شما یه جای پارک گیر نمیاری، توی صف باید بمونی که مثلا آرام 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 بگذری، یعنی مثلا عبور مرور نیست، صفه.
خب
عرضم شما یعنی ترافیک هست، یعنی خیابون بیشتر از اون حجمش نیست و الان بیشتر از اونم میاد داخلش.
الان مشکل آلودگی برگشت به مهندسی شهری ما؟
نه ببینید، من نمیخوام اصلا یه چیز مطلقی بگم، من میگم منابع مختلفی آلودگی داره، تک تک آحاد این جامعه از دولتش تا عرضم موضوع شما کوچکترین به اصطلاح جزء این جامعه به اصطلاح در این آلودگی هم نقش دارن، هم متاسفانه متاثرن.
متشکرم.
هم متاثرن. یه نکته ای من بگم الان در
چون فرصت کوتاه است،
خیلی کوتاه فقط بگم راجع به بحث مالیات سبز شما صحبت کردین و مالیات کربن و چیزای این شکلی، عرضم به شما اینها در دنیا بله وجود داره، در ایران هم عرضم به شما به شکل‌های مختلف، داستان‌های مختلف، بخشی از این هزینه‌هایی که داده میشه داره انجام میشه، اما چیزی که وجود داره و باید رعایت بشه بحث حسابداری محیط زیست هستش. در حسابداری محیط زیست ما دو نوع هزینه هستش که این هزینه‌ها رو باید به اصطلاح دنبال بکنیم. یکی هزینه‌های عرضم حضور شما اقدامات محیط زیستی مونه، وقتی یه فعالیت انجام میدیم برای فاضلابش، برای هواش، برای چیزای دیگش باید یه اقداماتی انجام بدیم، این رو داریم انجام میدیم، جزء هزینه هامون هست، جزء داستانمون هست، خوب یا بد به قول معروف کم یا زیاد داره انجام میشه. اما یه بخش دیگرش که غفلت میشه زیانهای زیست محیطی هستش که این فعالیت داره، زیان برای مردم، زیان برای زیرساختهای عمرانی و شهریمون، زیان برای منابع زیستیمون و زیان برای تنوع زیستیمون. عرضم به شما اینها رو ندیدیم، توی هیچ حساب کتابی وجود ندارن، پس میایم میگیم این پروژه، عرضم به شما این صنعت، این خدمت در همین جا مستقر بشه، با همین شرایط یا علی انجامش بدیم و بره، تبعاتش رو، داستانهاش رو بعدش رو نمیبینیم.
متشکرم آقای دکتر بازگیری عزیز. آقای گل عزیز، چون به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، اگه ممکنه یکی دو دقیقه جمع‌بندی نهایی رو بفرمایید.
ببینید اینی که ما باید هوای مطلوب رو در اختیار مردم قرار بدیم یه چیز طبیعیه و وظیفه دولت است و مسئولین. این موضوع بس غیر قابل کتمانه، چون هوای مطلوب یک نعمتی خدادادیه، ولی اقداماتی که گفتم که اشاره کردم، اقداماتی که انجام شده، این اقدامات اقدامات لازمی بوده ولی کافی نیست. بحث من بحث دفاع نیست، ولی هم افزایی عملکردهای سازمانهای مسئول از شهرداری ها بگیرید تا مجموعه دولت برای رفع این مشکل. بحث شهرسازی هم که اشاره کردید، اتفاقا یکی از موارد هم توی قانون ماده 21 که قانون هوای پاک هم اشاره شده، یعنی طراحی شهری به نوعی که منجر به روانسازی ترافیک بشه تا میزان آلودگی کمتر داشته باشیم. یه بحث که آقای اتفاق اشاره کردن اتفاقا بحث درستیه. ما میزان شدت مصرف انرژی در کشور بالاست، 3.5 برابر دنیا هستیم. اگر اونجا رو هم مدیریت بکنیم و موضوع دیگه سیاست گذاری جهت تولید خودروهای کم مصرف، یعنی طوری سیاست گذاری دولت بکنه که خودروساز دقیقاً ترغیب بشه که خودروهای کم مصرف رو، ما الان اینو بحث سبد سوخت رو داریم
در من این حرفو چند بار تا حالا شنیدم، فکر میکنم تو 22 سال گذشته مثلا به نظر 200 بار شنیدم.
این به دلیل همون انحصار اتفاق اشاره کرد. ببینید اگر این انحصار نباشه، اتفاقا خودرو ما اگه سبد سوخت برای خودروساز بذاریم، آقا تو آ مقدار سوخت میتونی برای سبد تیراژ خودرو داشته باشی، ایشون میتونه خودروی پرمصرف تولید بکنه، خودروی کم مصرف تولید بکنه.
حالا جالبه که این نکته که شما میگید بعدها یه ابزاری خواهد شد برای اینکه بگیم آقا خودروسازی رو بخش خصوصی واگذار کنیم، اون وقت دو تا قطعه ساز که سرمایه‌اش شاید بیشتر از خود خودروساز باشه میان اون میخرن، دوباره یه انحصاری بر انحصار دیگر به وجود. امیدوارم نکاتی که شما میفرمایید آقای گلنی زاده ابزاری نشه برای واگذاری خودروسازی بخش خصوصی که واقعی نیستن و ممکنه انحصاری رو بر انحصار دیگر بیافزاین. خیلی ممنونم.
ولی اشاره کنم اگر این برنامه‌هایی که پیش بینی شده تقریبا تمام راهکارها مشخصه،
بله،
اگر به خوبی انجام بشه ظرف مدت 5 تا 10 سال با بهبود وضعیت کیفیت هوا حتما مواجه
ان شاء الله. ما 2 سال از قانون هوای پاک میگذره، اما از اصل خصوصی سازی که قانون مادر هست 84 تا 98 14 سال میگذره، 13-14 سال میگذره. ما تو اون که نهایتاً خیلی خوشبینانه نگاه کنیم 13% توفیق داشتیم. امیدوارم که قانون هوای پاک هم هرچی جلوتر میره توفیقاتش رو ببینیم مثل خودسازی نشه. آقای اتفاق چون فرصت کوتاه است، کلام پایانی با جناب عالی باشه.
خدمتتون هست بود که من تصورم اینه که این بحث که آقای بازگیر میکنن و آقای علیزاده میکنن در مورد اینکه سهم خودروها توی کشور سهم زیادی است در مورد تولید آلودگی، این هم ناشی از سیطره اقتصاد دولتی بر کل اقتصاد کشور، سیطره دولت بر اقتصاده. ببینید ما در سال 2018 طبق گزارش سازمان انرژی، سازمان بین‌المللی انرژی، حدود 70 میلیارد دلار یارانه انرژی دادیم و این بر اساس دلار 4200 تومان حساب شده. اگه ما اینو بر اساس دلار واقعی نرخ بازار حساب بکنیم، ما بیش از 100 میلیارد دلار فقط در سال 2018 یارانه انرژی به فرآورده‌های نفتی، به برق، به گاز طبیعی و اینا دادیم و این نشون میده که ما، و بعد واقعا مردم به اندازه این 100 میلیارد دلار منتفع نشدن، یعنی یه عده‌ای میتونن در منزلشون 4 تا خودروی با مصرف بسیار زیاد داشته باشد و یه عده‌ای در کشور وجود دارن که اصلا خودرو ندارن. ما کاری که دولت کرده این هستش که نرخ سوخت و نرخ انرژی رو ثابت نگه داشته، با انتشار در واقع افزایش نقدینگی تورم در کشور ایجاد شده و فاصله میان نقدینگی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم با ثبات نرخ سوخت هم اینجوری در واقع ثابت مونده و برای همه اینا ناشی از همون سیطره دولت بر اقتصاد. شما برو توی بانک دولتی همین توی زمستون ببینید دما چقدره، دما 32 درجه سانتیگراده. شما برید تو کانادا که تو فضای آزاد دما 30 درجه زیر صفره، توی بانک خصوصی برید ببینید دمای بانک 14 درجه 16 درجه سانتیگراد. یعنی کسی که اقتصاد دولتی رو از دولت، از نه، از سیطره دولت رو بر اقتصاد کاهش بدیم.
خیلی متشکرم. میرم حالا الان تو شرط فری رویاس بیشتر آقای مصطفی. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر بازگیر. بی‌نهایت سپاسگزارم آقای گلعزاده. ممنونم که مهمان این برنامه بودید و از شما شنوندگان ارجمند که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
شدن هوا کشور میزبان یه مهمون
آنفولانزا بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آویزش بینی، سرفه و گلو درد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقال.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد بهش تاکید کنه که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد حتما دوباره مراجعه کنه، نظر عوارضی که عرض کردم بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز میکنه.
جدیداً اضافه شده زنان باردار در 3 ماه دوم و 3 ماه. پس این افراد ما تاکید میکنیم واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید.
هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران،
بهترین فرصت برای دیدار با برترین تولید کنندگان و برندهای پوشاک ایران. زمان 18 لغایت 21 آذر ماه. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 38A، 38B و 41.
در 24 ساعت آینده از شبکه های رادیویی بشنوید. شروع تا پایان مجلس نهم در برنامه پارلمان شبکه رادیویی گفتگو.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو رهگذر هستم. پیشنهاد میکنم از روز شنبه 16 آذر ماه برنامه پارلمان کاری از تولید و تأمین رادیو گفتگو رو که با موضوع زمینه های شکلگیری مجلس اول تا نهم و همچنین واکاوی حوادث و تحولات انتخابات نهگانه مجلس تهیه و تنظیم شده پیگیری کنید. پارلمان رأس ساعت 13 از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه.
پارلمان از تجارت و بازرگانی در کشورهای جاده ابریشم بیشتر بدانید در برنامه راه ابریشم رادیو اقتصاد.
اگه یکی از فعالان حوزه صادراتی کشور هستید یا تو فکر راه اندازی کسب و کاری در حوزه صادرات هستید، راه ابریشم رادیو اقتصاد رو از دست ندید. یک شنبه ها، 3 شنبه ها و 5 شنبه ها رأس ساعت 12:30. اما یک شنبه 17 آذر ماه راه ابریشم رو با این موضوع دنبال کنید: روابط تجاری ایران و ترکمنستان.
ترکمنستان یک بازار مطمئنیه برای هر کشوری با توجه به پتانسیل انرژی که داره. ترکمنستان 4 گاز دنیا رو داره و این درآمدهایی که داره ترکمنستان میشه که همیشه بهش اتکا کرد و کار کرد در ترکمنستان.
ترکمنستان میتونه مقصد صادراتی چه کالاها و خدماتی باشه؟
بیشترین صادرات ما به این کشور در بخش خدمات فنی مهندسی بوده. این نیاز واجب کشور ما.
مهمان برنامه آقای یکتا، یکی از فعالان حوزه صادرات به کشور ترکمنستان. رادیو اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، راه ابریشم.
مهربانی را از قرآن بیاموزیم در برنامه مهربان باشیم از شبکه رادیویی معارف.
صبح آمده است با پیام ترنم نسیم تبسم، در لحظه های شورانگیز زندگی
مثل خورشید از صمیمیت بگو
مهربان باشیم.
برنامه مهربان باشیم یه مجله اجتماعی اخلاقیه که مسائل ریز اجتماعی رو مورد بررسی قرار میده و از طریق آیات و روایات راهکار دینی مواجهه با مصادیق و مشکلات اجتماعی رو بیان میکنه. شنوندگان و مخاطبان ارجمند رادیو هر روز به جز جمعه ها از ساعت 6:45 دقیقه بامداد تا ساعت 8 صبح میتونن این برنامه رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و AM ردیف 1071 کیلوهرتز بشنوند.
با نگاهی با کلامی
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
درود بر شما، صمیمانه سپاسگزاریم از همراهی بسیار خوبی که با ما داشتید و خواهید داشت در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد. ما از پخش در خدمتتون هستیم. یه خواهش ویژه داریم، اگر در خصوص تقدیمی‌های پخشم نظری هست یا راهنمایی برای ما دریغ نفرمایید. کافی ابتدا بنویسید پخش، بعد پیامکتون رو مرقوم کنید.
بازای و هستی من آزرد جان بسوز، ور آتشت فرو ننشیند، ور آتشت فرو ننشیند جهان بسوز. شده است خانه من بی جمال تو، بازای و خانه من بی خانمان بسوز. با ما هم آشیان چون نخواهی شدن بیا، مشت پری که منده در این آشیان بسوز. یک ره به سوی کلبه ویران ما بیا، از بحر ما نه بحر رضای خدا بیا. فضای و هستی من آزرد جان بسوز و آتشت فرو ننشیند و آتشت فرو ننشیند جهان بسوز.